بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم على عذابهم لا يوم الدين، اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وعلى آله الطاهرين. بله خب، علاوه بر آنچه که گفتیم در مقام ایراد بر تازیا آقای محقق عراقی، محقق خویی باز متعرض ایراد دیگری شده و آن این است که عرض می شود ما قطع داریم به این که حروف موضوع از برای اعراض نسبیه، همون اعراضی که آزیا فرموده بود، نیستند، بلکه موضوعند، حالا بلکه موضوعند که مبنای خودشونه که بعدا میگن، و اما دلیلش، دلیل بر این مطلب اضافه بر استدلالی که فرض رساندیم دیروز این است که می‌فرماید لصحت استعمالها فیما یستحیل فی تحقق عرض نسبی کما فی صفات الواجه. فرموده که می‌بینیم حروف صحیح الاستعمالن در یه جاهایی که ممکن نیست عرض نسبی به وجود بیاد، مثل خدای تبارک و تعالی، که درباره خدای تعالی آیا عروض یک عرضی چه عرض نسبی باشد چه غیر نسبی ممکنه؟ نه، هیچ. خدای تبارک و تعالی بر ذات مقدسش لا یعرضه شیء. صفاتی هم که در باری خدا میگوییم در علم کلام خوندیم که این صفات منتزعن از مقام ذات، نه اینکه منتزع باشن از یک مبادئی عارض بر ذات. پس در باره خب میبینیم که حروف استعمالشون صحیحه در مورد خدای تبارک و تعالی ذات اقدس، و میبینیم که هیچ عنایتی صحیحه، یعنی استعمال میکنیم حروف را صحیحه، یعنی چه؟ یعنی مثالی بیاریم که حرف را در باره خدا لله ملک السماوات و الارض، له ما في السماوات وما في الأرض وإليه المسير، إنا لله وإنا إليه راجعون. همه اینا زمیرا کل راجع به خدا. خب پس استعمال حروف میبینیم که درباره خداوند میشود، و میبینیم هم که هیچ مشتمل بر عنایت و مسامحه و تجوز هم نیست. و عرض کنم خدمت آجا، از اون طرف اگر که گفتیم که موضوع حروف برای اعراض نسبیه، یعنی عرض نسبی که عارض بر ذاته، یعنی عارض بر مدخولشون، خب اخی مستلزم عروض اعراضیست بر خداوند، و حالا اینکه محاله، پس معلوم می شود معنای حرفی عرض نسبی نیست، عرضی که آزیا گفته. این هم یکی را. خب اینم جوابش این است که همون چیزی که قبلا هم بیان کردیم، گفتیم که استعمال حروف اولا این ایراد مشترک است، برای اینکه ما معنای حرفی را چه عرض نسبی بگیریم که ما ذهب الیه المحقق العراقی، چه خود نسبت بگیریم نسبت خارجیه که ما ذهب الیه المحقق الاصفهانی، چه نسبت ایجادیه کلامیه بگیریم که ما ذهب الیه المحقق الناینی، چه بعداً اون مبنایی را که خود آقای خویی می‌فرماید، چون که مبنا را هم اگر تحلیل کنیم، تجزیه تحلیل کنیم، آخرش علی حالاً وفق نمیده با معتقدات ما درباره خدا، اعتقادی که درباره خدا داریم، استعمال حرف را اصلا راه نمیده. بر مبنای که بگیریم درباره حروف استعمالش درباره خدا، فهی چطوری استعمال حروف؟ بالاخره استعمال حرف مسلما در مورد خدا صورت گرفته، و هر مبنایی و هر رایی را که برویم در حروف بالاخره با اعتقاداتی کلامی که ما داریم درباره خدا کامل انطباق نخواهد بود. البته خود محقق خویی یه راه فراری پیدا خواسته بکنه، اما حالا اونم بعد بیان میکنیم که اون راه فرار هم درست نیست و به بنبست میرسه. فلهذا علی کل حال ما نظرمون درباره خدای تبارک و تعالی این است که همینطور که قبلا هم بیان کردیم یه مقام مرحله استعمالی داریم، مراد استعمالی، و یک مرحله مراد جدی درباره خدای تبارک و تعالی. الفاظ که استعمال می شوند اعم از صفات و حروف و هیئات خب مثلا هر چه، مثلا حتی افعال، مثلا فعل ماضی درباره خدای تبارک و تعالی به کار می رسه، در حالتی که افعال الله در زمان واقع نمی شه. نه ماضیش ماضی، نه مضارعش مضارع. چرا؟ لأنه لا يكون زمانيا ولا يقع افعاله في الزمان. علی حالا این که این طوریه وضع خدای تبارک و تعالی، خب اینها دقت های فلسفیه. استعمالات در حد مراد استعمالی مبتنی هست بر فهم عرفی، خب فهم عرفی که این نکته سنجیاتش نیست و این مطلب خشخاش گذاشتن هایی که در دقت های فلسفی برای ما حاصل می شود، اینا در اراده است. در مقام استعمال الفاظ به همین معانی که دارن استعمال میشن درباره خدای تبارک و تعالی. اما قهرن به حسب مراد جدی، مثلا صفات اطلاق میشه من بر خدا، در حالتی که اطلاق صفات بر خدا اطلاق صحیحی نیست، به جهت اینکه صفات خدا عین ذاتشن، به عین ذات بودن دیگه چه معنا داره بگوییم که الله عالم، الله عین العلم، الله عالمون، چون که الله عالمون یه مغایرتی میخواد. وقتی که خدا عین علمه، الله عین العلم، یا الله عالمون، مثل اهل علم و عالمون میشه، میبینید یعنی مسامحه هست درش. پس وقتی که همه استعمالات درباره خدا هم از افعال، اسما، حروف، صفات، همه اینا، پس ما باید مراد استعمالی را که مبتنیست بر فهم عرفی جدا کنیم از مراد جدی که مبتنی بر دقت عقلی، بگوییم اینا به حسب در مقام اراده استعمالیه به همین معانی استعمال میشه، منتها چون که به این معانی درباره خدا محالند کشف نمی کنن از اینکه اراده جدی هم بر طبق ایناست. اراده جدی متخلف از اراده استعمالیه، چون در اراده جدیه دیگه نه عرض نسبی معنا داره درباره خدا، نه اصل نسبت معنا داره، نه حمل صفت علی الذات معنا داره، نه وقوع الفعل فی ظرف الزمان از خدا معنا داره. اینا را باید ببریم جا بدیم تو دل کجا؟ اراده جدیه. بگیم مراد جدی یه معانی دیگری است علی اساس دقت‌های فلسفیه، و این مراد استعمالی که مبتنی بر مفاهیم فهم عرفی و مبتنی بر مسامحات، اینها در چی هستند؟ در چارچوب اراده استعمالی هستند. اما مسلما اراده جدی بر طبق اون دقتهای عقلی است که در فلسفه و کلام میخوانیم، اونا درست هست، اونا مطابق مراد جدی هست. این را قبلا هم گفتم. القول الرابع، بله، ولذا امیر المومنین هم میفرماید، بله جای عبارت پردازی کردیم یکمی، تستعمال الالفاظ فی حقی تعالی فی مقام الارادت الاستعمالیه مبتنن علا معانیه الدارجت الرائجه علا قیاس ذات الواجبت المقدسه بسائر الامور. بگردید یعنی در مقام اراده استعمالی قیاس میشود خدا بسائر امور متعارفه، و الفاظ استعمال میشن بالقیاس به اون حالت متعارف مثل بقیه چیزها. ولكن المراد الجدي منها معان اخرى تناسب منزلته الرفيعه وشأنه المني، ولذا نقول تبعا لمولانا سيد العارفين كلت الالسن عن غايه صفته والعقول عن كنه معرفته. فلا يتم النقص بما ذكره السيد الاستاذ. القول الرابع، كلت الالسن عن غايه صفته، دقیقا همین مطلبه. یعنی اگر بخواهید به دقت العقلیه مطابق دقت های عقلیه درباره خدا حرف بزنیم، نمیتوانیم حرف بزنیم. چرا؟ چون که حروف و کلمات وافی نیستند. کلمات یا معانی دارند که امکان انطباق بر خدا ندارند. فلهذا کلت الالسن عن غایت صفته، حتی عقول هم، ول عقول هم عن کنه معرفته، یعنی قاصره از این که بکنه معرفت خدا برسه. نه، اراده تخلف اراده جدی از اراده استعمالی مجاز نیست. مجاز تابع اراده استعمالی است. فرمودن در مجاز علی المشهور، علی المسلک المشهور، نه علی مبنی الامام، علی مسلک المشهور گفتن که از تجوز استعمال لفظ خلاف ما و زیله. ما اینجا آمدیم مراد اراده استعمالی را چه کردیم؟ گفتیم دست بهش نمیخوره. در اراده استعمالی الفاظ در همین معانی موضوع الله به کار میرود. لیکن این کنایه است. اون بحث مباحث معانی بیان را مستحضر هستید یا نه؟ اگر یادتون باشه اونجا ما به صلات اونجا حلاجی شده این مطلب که مجاز یه جوره، کنایه یه جوره دیگه است. مجاز تصرف در مستعمل فیها، یعنی در مقام اراده استعمالی است، اما کنایه تصرف در اراده جدی است بدون تصرف در اراده استعمالی است. ولیکن سکاکی سعی کرده که همه مجازها را ارجاع کند به در حقیقت کنایه، تصرف در امر عقلی، خب یه بحثایی هست. القول الرابع، حالا علی المسلک المشهور، القول الرابع مختاره المحقق الخوئی رحمه الله، دیگه تموم کردیم فرمایشات آزیا و وارد شدیم در مبنای چهارم که نظریه محقق خویی است. مختاره المحقق الخوئی و حاصله کما فی المحاضرات الکلام فی ضمن امور الامر الارض. حروف را ایشون نظریه محقق خویی، حروف را بر دو قسم، دو قسم کرد. یکی حروفی که بر جمل تامه و داخل می شوند، مثل حروف انشائیه، مثل لیت، لعل، هل، استفهام. اینا سر چه جر در میان؟ سر کلام در میان. یه کلام تام که پیدا کردیم، او وقت یه لیتهی سرش در میان. مثلا میگیم زیدون قائمون، میگیم لیت زیدن قائمون. پس لیت سر چه در آمد؟ سر جمله تامه که کلامه. این یک دسته. این دسته معمولا انشائیات، مثل لیت، لعله، هل، استفهام. نه، مقصود اونا فعلا همین، حالا فعلا اینا دیگه که انشائیات، نه اونا از انشائیات نیست. عرض میشد اینها یه وادی هستن. یک دسته هم داریم که حروفی که داخل میشه من بر هیئات ناقصه و معانی افرادیه، مثل حروف حروف جر که فعلا بحث ما در این هاست، مثل من، الا، علا، فی، حتی، سوا، امثال این هم که مدخولشون یا معانی افرادی هم، مثل مثلا بصره و کوفه و زید و عمرو، یا هیئات ناقصه. در هیئات ناقصه عرض میشه باید خدمت باستان شما، مثل هیئت صفت و موصوف، مثل هیئت مضاف مضاف الیه که دلالت بر ترکیب اسنادی ندارن که دلالت بکنن بر یک جمله تامه، جمله ناقصن که لا یصح السکوت علیها، یا هیئاتی که هیئات افرادی، مثل هیئت اسم فاعل، هیئت قولام هیئت هست، هیئت اسم مفعول، اینا هم میشه. علی حال، حالا فعلا بحث عمدتا بر سر کدوم؟ بسته دومه که مثل حروف جر و اینها باشه. خب می فرماید این حروف، چون حروف دسته دوم که سر جمله تامه در میان، اینا بحثشون بعدا میاد که ملحقا به انشائیات دیگه وارد میشه. بله، در بحث انشا که میخوانیم، انشا و اخبار و اینها، این حروف هم در مقام انشا هستن. مثلا مثل یای ندا، انشا میکنه ندا را، ان و اینها برای تأکیدن، اینها ان برای تأکید هم همینطور، هم تقریبا ملحق میشه انشاء تأکید. بله، على كل حال این انشالله چون که فعلا انشاییات نمیخوایم آن اون قسم دوم رو میخوایم بخوانیم، یعنی اون قسمی را میخوایم بخوانیم که داخل بر سر جمله تامه نمیشود و داخل میشود بر سر معانی افرادیه یا هیئات ناقصه. میفرماید که خلاصه مبنایی که معروف از ایشون یک کلمه است، چون اونا خیلی محل بحث نیستن، اونا خود یه بحثی جداگانه دارن در انشاییات دیگه، فعلا موضوع بحث این قسمت. این مبنای معروف از ایشون به این کیفیت که حروف موضوع عن المقصود این دست است، موضوع عن از برای تزییق معانی و مفاهیم اسمیه، تزییق خلاصش این شد، موضوع عن برای تزییق معانی اسمیه. توضیحی که فرمودن این است که معانی اسمیه یک سعی دارن و قابلن از برای تقسیماتی، مثلا از جمله معانی اسمی حیوان است که هم قسم الا انسان و فرس و غنم و چر و کذا و کذا. مثلا فرض کنید که از مفاهیم اسمی انسان است که ينقسم الى العالم به اقصا انقسامات سنفیه، الى العالم و الجاهل و الاسود و الابیز و کذا و کذا، و تارتا ينقسم الى الافراد که زید و عم و فج و خالد و ولی. خب این راجع به عرض میشه خدمت شما اسماء اجناس و حتی در اعلام، اعلام شخصیه هم باز اطلاقاتی داره، مثلا همون زید و عم موضوعا از برای افراد، ولی در عین حال یه اطلاقاتی دارن، اطلاقات احوالی دارن، اینجا دیگه فرد اطلاق افرادی نداره اما اطلاق احوالی که داره، زید برایش حالات مختلفی متصوره. توجه فرمایید. خیلی بعد می فرماید که این معانی اسمیه که اطلاق دارن سعه دارن گاهی از اوقات غرض تعلق پیدا می کند به بیان حسس آنها، نه اون کلی مطلقشون، و بازه دیگه نتوانسته برای هر حسه حسه جداگانه لفظی وضع بکنه، لذا از حروف استفاده کرده. پس حروف در حقیقت موضوعا برای تزییق و تقیید مفاهیم اسمیه و اونها را حسه حسه می کنند و دسته دسته می کنند و گروه گروه می کنند. حالا از حضور مارک شما این تا اینجا بعد می فرماید که بله 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 همچنان ولا فرق بین ان تکون ان. بعد می فرماید حالا ایشون مثالی تا اینجا که خوندیم ذکر کرده، مثالی برایش ذکر بکنید. مثلا شما وقتی که می گویید سرتو من البصره الى الکوفه، خب این معنای اسمی مطلقی که اینجا داریم چیه؟ سیر. خب اگر که سیر را تنها به کار بردیم یعنی گفتیم سرتو سیر کردیم، خب این وسیع دیگه معناش، یعنی قابل انطباق علی کثیرینه. سیر ما از کجا بوده، در چه زمانی بوده، از چه مکانی بوده، ابتداش کجا بوده، انتهاش کجا بوده، معلوم نیست و قابل انطباق علی کثیرین. وقتی که اومدیم گفتیم سرتو من البصره، به وسیله گفتن حرف من که میچسبونیمش اون وقت به بصره، میاییم اون سیر را تقیید میکنیم به حسه خاصه، یعنی دیگه اینجا اون ابهام برطرف میشه، اون قابلیت خود مقصود از اطلاق، اطلاق بالفعل نیست، مقصود قابلیت، اون قابلیت انطباق علی موارد مختلفه برطرف میشه و معلوم میشه که ابتدای این سیر ما از بصره بوده، مثلا از اهواز نبوده، از مشهد نبوده، از بصره بوده، خود دیگه حسه خاصه است، تقیید شد دیگه. پس از اون ابهام به اطلاق و امکان انطباق علی کثیرین خارج شد و متحسس شد. الی الکوفه که گفتیم یه تقیید دیگری و تضییق دیگری براش درست میکنیم، چون وقتی گفتیم سرتو من البصره، خب معلوم شد که ابتداش بصره است، اما آخرش کجا شد، از بصره شروع کردیم کجا رفتیم و به کجا خاتمش دادیم، خب هم احتمالات زیاده، قابلية زيادة داره، سير قابل انطباق على کسی من في مقصد هر جا بخواد باشه، موارد عديدة رو میگیره. اما وقتی که گفتید الى الکوفه، با این گفتن الى الکوفه متعین میشه که مقصد شما در این سیر کوفه بوده، از اون ابهامی که سیر من حیث المبدع و من حیث المقصد دارد خارج میشود، متعین میشود که مبدع بصره بود و مقصد هم کوفه بود. فهذا تضییق فی المعنی الاسمی، منشأ این تضییق چیه؟ منشأ این تضییق من و الاست، و اگر من نبود، اگر الا نبود، ما می توانستیم به این هدف برسیم؟ کلا نمی توانستیم. نه یه تضییقی، ولو خب کلی، اما کلی ازیقیه او کلیه، مثل انسان کلی، حیوان هم کلیه، اما بالاخره انسان ازیقه از حیوان. بس این نگفته تا حد جزئیات میرسه، جزئی حقیقی گفته یه تضییق. ببین حالا گفته یه تضییقی، نگفته شخص میشه. بله عیب نداره، همه در همه اینا یه تضییقی هست، اما نتیجه تو تضییق اینه که دیگه هیچ انبساطی نداشته باشه. نه، نسبت به قبلیش از یک میشه، حرف که میاد نسبت به اون زمانی که این حرف نبود زیقی ایجاد کرد، اما نتیجه این زیق این است، این نیست که جزئی حقیقی بشه. نگفته این مطلب رو اضافی، زیق اضافی مثل زیق انسان نسبت به حیوان. خود تزیق هم بالاخره نه، اون حیات هم خود حیات هست، اون حیات صفت هم که میاد هیئت رسمی است، هیئت اضافی است، که اونم معنی حقیقی هست. همه این موجبن برای تزیق، بعضیش خود حرف هم و بعضیش حیات هم که معنی حرفی دارن، مثل هیئت رسمیه، مثل هیئت اضافیه. بله اونا هم منشأ تضییق هست، ولی منافاتی با حرف ما ندارن، تو اونا هم معنی حرفی هست. خب این مطلبی که ایشان فرموده ولا فرق بین. حالا اینجا که میرسه بالاخره باز برای توضیح و تأکید بیشتر مطلب، تقویت بیشتر مطلب، میفرماید لا فرق بین ان تكون الحساس موجوده او معدومه، ممکنه او ممتنعه. یعنی ما اونچه که استفاده میکنیم از حرف و معنای حرفی عبارت است از تضییق در مفهوم، مفهوم اسمی، اما این مفهوم اسمی اصلا لازم نیست وجود در خارج داشته باشه. لا فرق بین این که وجود داشته باشه در خارج یا نداشته باشه، اصلا ممکن باشه یا ممتنع باشه. مثلا مثل شریک الباری، شریک الباری یه مفهومیه، به وسیله یه حرفی میتوانید این مفهوم را تضییقی برش وارد بکنید در حالتی که ممتنع الوجوده و در خارج اصلا وجود نداره. و حال اون که حالا آقای خویی از اینجا میخواد نتیجه بگیره، یعنی به نفع خودش، که اگر چنون که مبانی دیگر را، مبانی قبلی را در نظر بگیریم، مثلا مثل اینکه بگوییم حرف موضوع از برای عرض نسبی یا حرف موضوع از برای خود نسبت، خب باید متعلقش اون طرفش وجودی در خارج داشته باشد. مگه ممکن نسبت بدون وجود منتسب در خارج؟ ممکن وجود عرض نسبی بدون وجود معروض؟ پس امور معدومه چی میشن؟ دیگه اون وقت اونها میخواد اینطوری برای خود اونها بکشاند که در مبانی که اونها گفتند فرق بین الموجودت و المعدومت، اگر معنای حرفی نسبت شد، نسبت حتما منتسبش باید در خارج وجود داشته باشه، اگر معنای حرفی عرض نسبی شد، معروضش حتما باید در خارج وجود داشته باشه. و حالا که ما میبینیم استعمال حروف همچه التزامی در کار نیست، ممکن اصلا فرض کنید که متعلق در خارج وجود نداشته باشه و حرفم به کار بره. و هذا ليس الا لما ذكرنا، به این که معنای حرفی عبارت است از تضییق المفهوم، مفهوم، مفهوم همون مفهوم ذهنی، همون مفهومی که از کلمه استفاده می شود، من دون فرق بین ان یکون لذلک المفهوم وجود فی الخارج او لا یکون له وجود فی الخارج، کان ممکنه او کان ممتنه. و حتی فسح استعمالها فی الواجب تعالی، و حتی فی شریک الباری که ممتنه است، یا اجتماع النقیزین که محاله، دور و تسلسل. حالا دور و تسلسل را مثلا ما حرف در بارشون به کار میبریم، حالا که دور و تسلسل ممکن در خارج وجود پیدا کنه، مفهومی هم در ذهن، اما در خارج خب موجود نمیشن چون محاله. و همچنین انتزاعیات مثل امکان امتناع و اعتباریات کالاحکام شرعیه و حروف درباره همه اینا به کار میره، در حالتی که میتوانیم بگوییم که اون مبنای محقق اصفهانی، مبنای محقق اصفهانی این نسبت خارجیه واقع میشود بین العرض و المعروض و جوهر در خارج. اعتباریات در مورد اعتباریات معنا نداره، در مورد تزاید هم معنا نداره. بله اون ایراد بعدا میگیم، اون ایراد است. عرض میشود الذی دعانی الی اختیار ذلک الخلق، اسباب اربعه. بعد ایشون ملخص کرده مطلب خودش را، فرموده که چیزی که مرا وادار کرد به انتخاب این خلق چهار سببه. یک، الاول بطلان سایر الاقوال. یکی ما اول راجع به اقوال قبلی صحبت کردیم و همه را رد کردیم. دوم اینکه میبینیم حروف در موارد مختلف به کار میبرن میروند، مثل ممکن الوجود، واجب الوجود، ممتنع الوجود، اعتباریات، انتزاعیات، غیر ذالک. و حال اون و این مبنی به صلاح با این مبنایی که ما میگیم امکان دار قابل انطباقه که در همه اینا به کار میبرن، اما طبق مبانی که قبلا فرموده بودن بقیه نمیشه. پس اشتراک این مبنا در جمیع موارد استعمال، اینم یکی از مؤیداته. بله اخصاص سبب اول و اخصاصی و عمم بالاخره چه مخواهیم نیست بعد سنجی بکنیم برای چه. بله خب سبب اول این بود که میخواهد از راه مثل بسلا صبر و تقسیم، وقتی که بنا شد که ما الان فرض کنیم چهار تا مبنا داریم، درسته؟ سه تا مبنا که باطل شد، یعنی ممکنه فرض کنیم چهار تا مبنا بیشتر نداشته باشیم، فرض رو باید بر این بگیریم. اگه سه تاشون باطل شد خود به خود منحصر میشود مبنای صحیح به مبنای آخری. این استدلال اول. استدلال دوم اینه که با سایر مبانی عرض کنم خدمت شما استعمال حرف در همه جا مجوز پیدا نمی کنه، در حالتی که طبق مبنای ما اشکالی نداره، مبنای ما با همه موارد استعمال سازگاره. خب دیگه اولا به قول ایشون خب هر استدلالی را با صرف نظر از استدلال قبلی، ولی خود یه نیازی نیست. ببین شما دو تا سه تا دلیل میارید، خب هر دلیلش یقین آور هست یا نه؟ و اینا معلغزن دیگه، معلغز از اون دلیله، ولی توضیح واضح میشه دیگه. بعد از آن که یقین حاصل شد با دلیل اول، برای چی دلیل دو؟ معلغزن اینا، معلغزن از دلیل اول. که اگر شما در دلیل اول مثلا مناقشه داشتید، حالا این دلیل دوم قبول دارید یا ندارید؟ این دلیل دوم هم دلیل مهمیه و آن این است که طبق مبنای ما حروف در همه جا میتونن استعمال بشن، عرض شد و اینا معیدیه به خلاف سایر مبانی. الثالث انه نتیجه ما سلکناه فی باب الوز. ببینید این در بسلاحی دلیل سومی اینطور استدلال کرده، گفتن که شما بیاد بیاورید که ما استدلالی که کردیم در گذشته برای مثلا بحث مبنایی که اتخاذ کردیم در گذشته در معنای وضع چه بود؟ و وضع عبارت از تعهد. بعد این تعهد را و مثلا چطور تطبیقش کردیم؟ گفتیم معنای وضع اینه که متواضع تعهد می کند که هر وقت بخواهد یک معنای مخصوصی را تفهیم بکند فلان لفظ مخصوص را استعمال بکند. پس در حقیقت وضع اینه. این فرماید که این مبنایی که ما اتخاذ کردیم و خیلی خوب سازگار با همون مبنایی که در وضع داریم. چطور؟ می فرماید برای این که خب واضع احتیاج داره به تحسس و تذیق. واضح همینطوری که گاهی غرضش تعلق میگیرد به بیان معانی مطلقه، گاهی هم غرضش تعلق میگیرد به معانی مقیده و مزیقه. پس تزییق در معانی اسمیه یکی از اغراض و اهداف انسانه. و وضع چه شد؟ وضع رو هم خب گفتیم، معناش این است که انسان تعهد میکنه که هر وقت بخواد یه چیزی تو دلش هست احتیاج داره به بیانش، که این را بیان بکند، به وسیله یه لفظی بیانش بکند. خب یکی از چیزهایی که متکلمین کثیرا ما دلشون میخواد و احتیاج دارن که بیانش بکنن، عبارت است از تزییق. تزییق و تحسیس و تقیید، یعنی دست دست کردن یا مزیق کردن یک دایره وسیع معنا. خب یه چیزایی است که یتعلق به الغرض. پس بر اساس همون مبنایی که در باب وضع گفتیم، خیلی همخونی داره، خیلی تطابق داره که اینجا ما بگوییم که موضوع حروف عبارت است از تزییق. چرا؟ چون تزییق یک مطلبی است، یک مرادی است که کثیرا ما متکلمین در مقام اظهارش برمیاد. خب وضع هم عبارت از تعهد به این که هر وقت من خواستم یه چیزی رو ابراز بکنم، فلان چیز رو بکار بکنم. اینجا هم تعهد میکنن که حالا وقتی میخواییم تزییق و مرتکز فی الازهان فإن الناس يستعملونها لإفادة الحسس. میفرماید این مطابق وجدانه، چون میبینیم که مستعملین و متکلمین حروف را که به کار میبرن برای افاده حسس به کار میبرن. غافلین عن امکان تحقق النسبت فی الخارج و عدم امکانها من دون اعمال عنایته. یعنی دیگه ایش هم توجه ندارن که آیا نسبت خارجیهی در کار هست یا نه، عرض نسبی در خارج هست یا نه. غافلن از اینها، هیچ تو فکرشون هم نیست، بلکه صرفا در مقام تزییق در یک مفهوم اسمی هستن که در کلام، یعنی مفهومی که با استعمال اسم مفهومی از کلام حاصل شده، کار به خارجش نداریم. این معنای مستفاده از این کلمه صحیح داره، نیاز است که تزییق بشه، به وسیله یه حرف تزییق میشه. دیگه هیچ متکلمین هم کار نداره که در خارج آیا نسبتی وجود دارد ندارد، آیا عرض نسبی است یا نه، اینا دیگه مغفول عن هم. آنچه که مورد توجه متکلمین هست صرف تزییق دائره معنای اسمیش در کلام، در وعاء تکلم، یعنی مفهوم کلامی. دیگه غافلن هم از ما فی الخارج، در خارج آیا نسبتی وجود دارد ندارد فلان، اینا غافلن ازش. پس معلوم می شود موضوع الله حروف نسب خارجیه و یا عرض کنم بخندش اعراض نسبی خارجیه اینها نیستن، بلکه صرف تزییق در معانی اسمیه. نشان الله علیه و سلم.